هفته شب است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب 22 اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 12 ماه می 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما را میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، شماری از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در ده‌ها شهر در نقاط مختلف کشور دست به تجمع اعتراضی زدند. بنابر آخرین گزارش‌ها این تجمعات در مراکز استانی خوزستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، فارس، البرز، اردبیل، آذربایجان شرقی، مرکزی و مازندران و نیز در ده‌ها شهر در نقاط مختلف ایران برگزار شد. این صدایی از تجمع معلمان در رشت است.
معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن.
معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن. معلم داد بزن، حق تو فریاد.
در مراکز استانی تهران، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد نیروهای امنیتی و انتظامی مانع تشکل تجمع اعتراضی معلمان شدند و دست کم 9 نفر را بازداشت کردند. معلمان معترض مطالبات خود را از جمله آزادی معلمان زندانی و اجرای کامل قانون رتبه بندی اعلام کردند. تجمع پیشین معلمان که همزمان با روز جهانی کارگر و در آستانه روز معلم برگزار شد با بازداشت شماری از فعالان صنفی معلمان همراه بود. برخی از این بازداشت شدگان به همراه اسماعیل عبدی که از پیش از زندان در زندان بود، در واقع نزدیک به 2 هفته است که در اعتصاب قضا به سر می برد. دولت فرانسه بازداشت 2 شهروند این کشور در روزهای اخیر از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را محکوم کرد. وزارت خارجه فرانسه نیز اعلام کرد که با احضار سفیر جمهوری اسلامی در این کشور به این اقدام اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری این 2 شهروند شده است. اتحادیه ملی فرانسه برای آموزش فرهنگ و آموزش حرفه‌ای که یکی از دستگیر شدگان عضوان است اعلام کرد که از یکی از اعضای این اتحادیه و همسرش که برای تعطیلات به ایران رفته بودند خبری در دست نیست و به احتمال قوی این 2 همان افرادی هستند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر بازداشت آنها را داده است. وزارت اطلاعات ایران 21 اردیبهشت ماه بدون ذکر نام این 2 تبعی اروپایی مدعی شد که این 2 با هدف شکل‌دهی به اعتراضات مردمی و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات سازی وارد خاک ایران شده بودند. در خبری دیگر، در ایران فرهاد میثمی زندانی سیاسی در پیامی تلفنی از زندان اوین خواستار تمرکز کنشگران بر روی ممانعت از اعدام احمد رضا جلالی شد. فرهاد میثمی که امروز وارد 7 روز اعتصاب قضای خشک در اعتراض به اجرای حکم قریب الوقوع احمد رضا جلالی شده، در این پیام تلفنی که شامگاه چهارشنبه صورت گرفته درخواست برای شکستن اعتصاب قضای خود را رد می کند.
اولین درخواست من از اون عزیز اینه که نگرانی برای من الان موضوعیت نیست. نگرانی برای یه آدمی که در وضعیتی که نمیدونه که فردا و تنابه دارم کشنش کلا تصردم کشنش کلا یا 4 روز دیگه، حال اونه که الان ما باید نگرانش باشیم و آیا تونستن بخشی از این نگرانی رو بچرخونن به طرف این که خب برای این شخص چه میشه کرد؟
احمد رضا جلالی پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد است که در سال 1395 از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل به اعدام محکوم شد. او این اتهامات را همواره رد کرده است. فرهاد میثمی از مرداد ماه سال 97 به خاطر کنش‌های مدنی در مخالفت با حجاب اجباری به 5 سال زندان محکوم شده و بیش از 4 سال است که بدون مرخصی در زندان به سر میبرد. خانم پروانه،
ممنونم از شما آقای قویمی. فرهنگ قویمی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به اعتراضات امروز معلمان در شهرهای مختلف ایران.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
نگاهی داریم به روند روبرشت گرانی ها و اعتراض عمومی مردم به آن.
توی این بودجه‌ای که دیده شده، یا شما میتونید به انتهای زنجیره کوپن بدید و یه تورم 50% رو به جون بخرید، یا اینکه نمیتونید یا نباید افزایش قیمت بدید و نمیتونید از مردم حمایت کنید.
و به سفر همزمان انریکه مورا دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا و امیر قطر به تهران نگاهی خواهیم داشت.
توی این وضعیتی که الان هستیم واقعا راه حل‌های زیاد یا مثلا فرمولای خیلی جدید به نظر نمیاد که باشه.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. همزمان با تجمع سراسری دیگری از معلمان در چند شهر ایران، گزارش‌هایی از جو امنیتی و بازداشت تعدادی از معلمان در تهران منتشر شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، از ساعت‌های آغازین امروز خیابان بهارستان در اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی مملو از نیروهای یگان ویژه و نیروهای امنیتی و لباس شخصی بود. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که نگاهی داشته به تجمعات امروز. روز به از جزئیات تجمعات در شهرهای مختلف ایران برامون بگو.
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. بر اساس فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، تجمعی روز پنجشنبه امروز در بیش از 30 شهر ایران برگزار شد. خب در این تجمع‌ها محور اصلی شعارها آزادی معلمان زندانی بود. در این حال از وزیر آموزش و پرورش انتقاد شد، خواستار برکناری شدند و شعارهای علیه دولت داده شد. خب این رو هم بگم که در روزهای گذشته، یعنی از روز 10 اردیبهشت تا قبل از برگزاری این تجمع، شماری از معلمان بازداشت شده بودند که تعدادشون با مثلا معلمان زندانی مثل اسماعیل عبدی که در زندان هستند به بیش از به حدود 15 تن رسیده بود و خب معلمان خواستار آزادی همکارانشون بودن، اما این تجمع همه جا با مسالمت برگزار نشد. در تهران دست کم 2 تن بازداشت شدن، همونطور که خودت هم اشاره کردی جو بسیار امنیتی بود. در شهر یاسوج دست کم 50 معلم بازداشت شدند، در لنگرود یکی از فعالان صنفی معلمان بازداشت شد، در اهواز آقای صادقی چهرازی بازداشت شد و بازداشتش هم رو با خشونت بسیار بوده، با قنداق تفنگ زده بودنش و حتی سرش هم به جدول خیابون زده بودند. و این خب شرایطی بود که ما شاهدش هستیم که برگزار شد. با این حال تعداد شرکت کنندگان به رغم حالا فشارهایی که وجود داشت قابل توجه بوده.
روز به وزارت اطلاعات اعلام کرد و شهروند غیر ایرانی رو دستگیر کرده و مرتبط دونست دستگیری اونها رو با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، گفت اینها با هم در ارتباط بودن. درباره جزئیات این موضوع برامون بیشتر بگو.
پروانه خب اصولاً در طی هر بار که اعتراضی صورت میگیره شاهد بودیم که مقام‌های امنیتی قضایی جمهوری اسلامی شرکت کنندگان در تظاهرات یا در اعتراضاتی که بازداشت می‌کرد به عنوان عامل جاسوس و عامل آشوب اقدام علیه امنیت ملی معرفی میکردن، یک کشورهایی را متهم میکردن. حالا باز هم این اقدام صورت گرفته، اما قبل از اینکه وزارت اطلاعات چنین بیانیه رو بده، 2 روز قبل روزنامه ایران شروع کرد به پرونده سازی برای همین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هم کانون وکلا و حتی سازمان نظام پزشکی، در این حد که اینها رو متهم کرد که رفتارشون، عملکردشون مطابق با خواست دولت‌های متخاصم و خارجی. و خب بعد ما میدیم که وزارت اطلاعات میاد چنین داستانی رو مطرح میکنه که خب این موضوع همزمان شد با این که یعنی امروز وزارت خارجه فرانسه در بیانیه که اتفاقا سفارت فرانسه در تهران همون بیانیه رو برای ما فرستاد، اشاره کرد که 2 تن از اتباع این کشور به دست نیروهای اطلاعات بازداشت شدن. این رو هم بگم که همون که گفتی وزارت اطلاعات گفته بود این 2 در ارتباط با شورای همکاری هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بوده، اشتباه کردم، ببخشید.
روز به واکنش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به این اظهارات و اتهامات چه هست؟
خب این رو بگم که این اتهام رو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در قطعنامه پایانی تجمع امروز به روشنی جواب داده، این چیزی که پرونده سازی و انگ امنیتی اینا خونده رد کرده و گفته هیچ کس بیشتر از ما معلمان به فکر این نیستش که به ایران آسیبی وارد نشه. این رو البته من اشاره بکنم که در اخبارم فهم کنم گفته شد دو فعال کارگری امروز بازداشت شدن، رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و خانم ریحانه انصاری.
سپاسگزارم از تو روزبه. روزبه بلحری با ما بود با نگاهی به تجمع سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اما بال و پر گرفتن قیمت مرغ و تخم مرغ در کنار محصولات لبنی، هجوم یکباره شهروندان به فروشگاه ها را در پی داشته است. دولت با حذف ارز 4200 تومانی از این کالاهای اساسی از شهروندان خواسته است تا با خودداری کردن از خریدهای به گفته رضا فاطمی وزیر صنعت معدن و تجارت، هیجان روزهای اول اجرای این طرح را مدیریت کنند. بیشتر بشنویم در گزارش محمد زرقامی.
برنامه اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی برای آنچه اصلاح و متناسب سازی قیمت‌ها نامیده آغازی شده برای انتشار ویدیوهایی که در یکی از آنها زنان و مردانی دیده می‌شوند که به فروشگاهی هجوم بردند، قفسه‌ها را خالی می‌کنند و کیسه‌های خود را پر، زمین فروشگاه را اجناس ریز و درشت فرش کردند. شاید به طور مستقل نتوان صحت این ویدیو و یا ویدیوهای مشابه از اعتراضهای جنوب ایران را تایید کرد. در برخی از آنها صدایی که ویدیو را همراهی می کند اعتراضها را به گرانیهای اخیر پیوند می زند.
اعتراضات ضد گرانی دسولم به پاپاست.
آنچه در این ویدیوها تازگی دارد جدا از شعار علیه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و یا مدح خاندان سلطنتی سردادن شعارهایی است علیه ابراهیم رئیسی. افت شدید شبکه اینترنت و اختلال آن که مقامهای امنیتی در اعتراضهایی از این دست پیشتر آزمودند بر شایبه گستردگی این اعتراضها حداقل در مناطق جنوبی ایران دامن می‌زند. آن هم وقتی قیمت دلار همزمان با اعلام حذف یارانه‌ها از مرغ، تخم مرغ و لبنیات به پرواز درآمد و مرز 30,000 تومان را درنوردید. به گفته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در برنامه صفحه اول، دولت انتظار نارضایتی را داشت.
شما فکر می‌کنید دولت در واقع از این خبر نداشت که وقتی این اصلاح اقتصادی رو میخواد انجام بده در ماه‌های اولش یه افزایشی در این قیمت چند قلم کالاها و مرتبطینش ایجاد میشود که معلوم روزهای اول نارضایتی مصرف کنندگان رو در پی خواهد داشت؟
در داخل اصولگرایان هم آنها که مخالف ارز 4200 تومانی بودند الان در جبهه مقابل دولت قرار گرفتند. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی صحبت‌های احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی را برجسته کرده. آقای ارکانی با یک حساب سرانگشتی بعد از آزادسازی قیمت نان 4 برابر می‌شود، تخم مرغ 2 تا 3 برابر خواهد شد و مرغ به 80,000 تومان خواهد رسید. در این صورت چک سفید امضای محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همکارانش به دولت 13 درباره کالاهای اساسی به چند دلیلی که حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی به برنامه رویداد گفته برگشت خواهد خورد.
وقتی ما میخوایم اردیبهشت ما این کار بکنیم نباید 10 ماه جلوی افزایش قیمت واحدهای تولیدی رو بگیریم. یه دفعه تو اردیبهشت ما بخوایم بهشون مثلا 60-70% افزایش قیمت بدیم. دوما نباید عوارض صادراتی در این حجم میومد دولت ایجاد میکرد که جلوی صادرات ما رو بگیره و عرض ورودی کشور کم بشه که فشار تورمی ایجاد کنه. ضمن اینکه افزایش حقوق 57% کارگران اسمی بود، خورده شد.
دولت ابراهیم رئیسی اجرای طرحی را در دست گرفته که حتی زمینه‌های اجراییش برای مهدی خوشخوی، مسئول کارگروه‌های تخصصی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری هم روشن نیست.
مشخصاً ببینید، اگر قرار باشه که ما صرفاً از منابع 100 هزار حالا حدود 110 هزار میلیارد تومانی که تو بودجه از محل حذف ارز ترجیحی دیده شده، اگر قرار هست از محل اون این یارانه ها پرداخت بشه که خب شفاف نمی‌کنه. سوالی که یارانه این حوزه تو بودجه چیزی که بیان شده حدود 110 همت بوده. خب حالا 110 همت آیا میتواند یارانه 400 یا 300 هزار تومانی رو برای هر نفر در ماه تامین کند؟ واسه خب منفی. چون ببینید ما قبلا یه یارانه 45 هزار تومانی میدادیم به هر نفر، خب حدود 32 همت منابع سالانه میارد. حالا شما فرض کن این 32 همت حدود 3 برابر شده، شما بگین 4 برابر شده، ما نهایتش میتونیم مبلغ 45 تومان رو بکنیم مثلا 100 و مثلا فرسون 80 تومان.
کوپن الکترونیکی به ظاهر آخرین روشی است برای کنترل بازار و التهاب‌های عمومی که دولت با حذف ارز 4200 تومانی دوشادوش مجلس به آن میل می‌کند، بدون در نظر گرفتن تبعاتی که سعید قاضی‌پور پژوهشگر اقتصادی در صدای جمهوری اسلامی برای آن در نظر می‌گیرد.
4200 حذف کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 4200 حذف کنید، این گزاره توهمی که آقا 4200 همش شده توهمی که همه شده فساد و رانت و اینها رو که اصلا من نمیدونم کجا اومده، چون که اگر میه پس چرا نگرانید که افزایش قیمت اتفاق میفته؟ یک طرف فساد و رانت یعنی اینکه آقا هیچی به مردم نرسیده دیگه. پس چرا وزارت جهاد میره تو جلسات میگه مرغ میشه کیلو 70 تومن، هر شونه تخمق میشه 110 هزار تومن، روغن 3 برابر میشه، گوشت قرمز اینقدر افزایش پیدا میکنه؟ اصلا بر فرض مثال ما هیچ الزاماتی انجام ندادیم، میخوایم 4200 حذف کنیم، میخوایم انتهای زنجیره کوپن بدیم به مردم. وزارت جهاد میگه من برای خرید تضمینی گندم که گندم گران نکنم 80 هزار میلیارد تومان پول میخوام. وزارت بهداشت میگه من 70 هزار میلیارد تومان میخوام. تو یک بند 17 تبصره 4 100 هزار میلیارد تومان دیده شده. پس چجوری میخواد مردم حمایت کنی؟ چجوری میخواد کوپن بدی؟ پس توی این بودجه که دیده شده یا شما میتونید به انتهای زنجیره کوپن بدید و یه تورم 50 درصدی رو به جون بخرید، یا اینکه نمیتونی یا نباید افزایش قیمت بدی و نمیتونی از مردم حمایت کنی. از دل این بودجه حمایت کوپنی در نخواهد آمد.
چه کسی میتواند تضمین کند آنگونه که وزیر اقتصاد گفته اتفاقهای آبان 98 تکرار نشود، وقتی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید در صورت تعیین نشدن زیرساختهای اجرای حذف ارز 4200 تومانی ما هم چوب و کتک خوردیم؟
محمد زرقامی نگاهی داشت به حذف ارز 4200 تومانی و اعتراض‌هایی که هول و هوش گرانی کالاها شکل گرفته، اما این روزها زندانیان زیادی در ایران برای رساندن پیام خود به حاکمیت، مسئولان قضایی یا پشت دیوارها دست به اعتصاب قضا می‌زنند. پیام‌هایی که ماهیت آنها متفاوت است، اما زندانیان با ابزاری مشابه سعی در رساندن آن دارند، ابزاری که می‌تواند به قیمت جانشان تمام شود. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
اعتراض و اعتصاب همچنان در میان زندانیان سیاسی و فعالان مدنی ادامه دارد. فعالانی که از حق زندگی میگویند اما با مرگ دست و پنجه نرم میکنند. حالا در چند روز اخیر هر روز هم بر تعداد این زندانیان سیاسی و عقیدتی که با انگیزه های متفاوت برای رسیدن به خواسته هایشان دست به اعتصاب قضا زدند افزوده می شود. فرهاد میثمی فعال مدنی از روز 17 اردیبهشت ماه در اعتصاب قضای خشک به سر می برد. او هفته گذشته با انتشار نامه ای از زندان رجایی شهر خواستار توجه همه فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر به شرایط ویژه احمد رضا جلالی شد و گفت نگذارید که او را هزار بار اعدام کنند. فرهاد میثمی که روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه در هفتمین روز اعتصاب قضای خشک خود به سر میبرد، در یک پیام تلفنی از کنشگران میخواهد که برای ممانعت از اعدام احمد رضا جلالی هر کاری که میتوانند انجام دهند.
اولین درخواستم اولین درخواستم از اون عزیز اینه که نگرانی برای من الان موضوعیت نیست. نگرانی برای یه آدمی که در وضعیتی که نمیدونه که فردا و تنها بدارم کشنش کلا پس فردا کشنش کلا یا چهار روز دیگه، حال اونه که الان ما باید نگرانش باشیم و آیا تونستن بخشی از این نگرانی رو بچرخونن به طرف این که خوب برای این شخص چه میشه کرد.
پیش از این هوشنگ رضایی زندانی سیاسی که به اتهام عضویت در حزب کمله و محاربه حکم 15 سال زندان خود را می‌گذراند اعلام کرد برای حمایت از آقای جلالی و توقف شکنجه‌ای که هزار برابر از ضرب و شتم و شلاق بدتر است دست به اعتصاب قضا خواهد زد. عمر رضا جلالی پزشک و استادیار دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد است که در سال 95 در حالی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل به اعدام محکوم شد. او این اتهامات را همواره رد کرده است، اما خبر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام او با آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد به نگرانی ها دامن زده است و سازمان های حقوق بشری هم این امر را مصداق گروگانگیری خواندند و آن را محکوم کردند. اسماعیل عبدی را هم داریم. او معلم زندانی که از 11 اردیبهشت ماه دست به اعتصاب قضا زده است در اعتراض به تشدید فشارهای امنیتی و پرونده سازی علیه فعالان صنفی و معلمان. همسرش منیره عبدی در گفتگو با رادیو فردا:
ما 4 روز از آقای عبدی بی‌خبر بودیم، چون از 11 اردیبهشت ماه 1401 به اعتراض به احکام امنیتی که برای فعالین صنفی، کارگری و دیگر فعالین سیاسی می‌برن و متأسفانه طولانی مدت فعالین رو در زندان نگه می‌دارن و اینکه به تازگی 150 تا معلم و پرونده سازی کردن و تعداد زیادی هم دستگیر کردن. از 11 اردیبهشت در اعتصاب قضا بود و اون روزی که انتقالش دادن به زندان کچویی کرج روز 4 اعتصاب قضا بود. ما از پنجشنبه دیگه هیچ اطلاعی از سلامتی ایشون نداریم تا دیروز. من با پیگیری‌هایی که کردم به دادستانی تهران و خواهش کردم ازشون که ارتباط ما رو خانواده رو به همون گفتگو کوتاه و قبل از اینکه تلفن زندان قطع بشه گفتم تا چه زمانی میخواد این اعتصاب ادامه بده. آقای عبدی گفت هر بنده من با توجه به اینکه اعاده دادرسیش پذیرفته شده تا زمانی که به دیوان عالی نره و برای من دادگاه تشکیل نشه من به این اعتصاب قضا ادامه میدم.
به گزارش شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، شماری از فعالان مدنی و سیاسی زندانی همبند آقای عبدی از جمله منوچهر بختیاری، مهدی فراحی شاندیز، مهدی بیرامی و ساسان مکانیک در حمایت از او نیز در روزهای گذشته در زندان مرکزی کرج اعتصاب قضا کردند و در پی آن به دستور مقامات زندان و با هدف تنبیه این زندانیان سیاسی به بند جرایم خطرناک و مواد مخدر منتقل شدند. وحید باقری هم دیگر زندانی است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. وحید باقری زندانی سیاسی آبان 98 از روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه در اعتراض به رد درخواست آزادی مشروط دست به اعتصاب قضا زد. آقای باقری در تماس تلفنی با احمد رضا حائری در روز پنجشنبه گفت یا آزاد می‌شود یا بر اثر اعتصاب قضا می‌میرد. احمد رضا حائری در گفتگو با رادیو فردا:
اعتراض وحید باقری هم دقیقاً به همین مسئله است که چرا دستور صریح رئیس قوه در موردش اجرا نمیشه و هیچ توضیحی هم داده نمیشه. ببینید در 3 مرحله، دست کم در 3 مرحله، یعنی یک بار دادستان تهران، یک بار منشی شعبه 36 و یک بار هم دادیاری اوین، حداقل این 3 مرحله رو من اطلاع دارم که از وحید باقری خواستن نامه بزنه به ضابط که ضابط به دیدارش بیاد و غیر مستقیم خواستن که همکاری کنه. حتی در یک مورد گفتن نامه همکاری امضا کن. اینجا مسئله اصلی برای ما اینه که یعنی نقض حقوق شهروندی افراد، نقض حق دادرسی عادلانه به واسطه حضور و فشار یک مأمور امنیتی یا یک ارگان امنیتی یکی از مصادیقش پرونده وحید باقریه. یعنی ایشون رو به تحت فشار گذاشتن که یا با ما همکاری بکن و آزاد که میشی در واقع با ما هماهنگ باش و همکاری کن یا باید در زندان بمانی. نقضی از این فاحش‌تر من سراغ ندارم، نقض حقوق بشر رو.
با وجود این، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی بدون پاسخگویی درباره شرایط وخیم زندانیان سیاسی، مدعی رعایت حقوق زندانیان در زندان‌ها هستند. بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز، و بهنام محجوبی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی بودند که به دلیل بی‌توجهی مسئولان در زندان جان خود را از دست دادند. خدا صابر، فعال ملی مذهبی، نیز از جمله کسانی بود که در سال 1390 در اعتراض به وقایع منجر به درگذشت حاله صحابی در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زد و بر اثر سکته قلبی ناشی از اعتصاب قضا جان خود را از دست داد. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند جمهوری اسلامی با این گونه روش‌ها به طور عامدانه مخالفان و منتقدان سیاست خود را از میان برمی‌دارد.
کیانوش فرید نگاهی داشت به اعتصاب قضای گسترده در میان زندانیان سیاسی.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
این فرمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
همزمان با سفر انریک مورا، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا به تهران، روز پنجشنبه 22 اردیبهشت، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر برای دیدار با مقامات ایرانی وارد تهران شد. سفر مورا به تهران در حالی همچنان ادامه دارد که هنوز درباره روند مذاکرات و نتایج این سفر گزارشی مخابره نشده است. در میان برخی از تحلیلگران بر این باورند که سفر امیر قطر همزمان با آقای مورا میتواند در راستای سیاست کشورهای اروپایی درباره مشکلاتشان با تهران صورت گرفته باشد. در گفتگو با فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا، ابتدا از او درباره تحلیل او از سفر انریک مورا به تهران پرسیدم.
چون تصمیم‌های مربوط به برجام اصولا در وزارت امور خارجه گرفته نمیشه، فکر می‌کنم اگه خبرهایی بعداً بیاد بیرون که با چه کسان دیگه واقعا دیدارهای پشت پرده ممکنه داشته باشه، اونجا ما بیشتر میتونیم بفهمیم که چه دست به دنبال چه هست. ولی اون چیزی که میدونیم و خبرها اومده بیرون باز این هست که آمریکا هیچ گزینه دیگه ای نداده، هیچ راه حل جدیدی نداده برای سفر آقای مورا به ایران و ایشون رفته که سعی بکنه یه راه حل میانه پیدا بکنه و بلکه بتونن برجام رو احیا بکنن. بس مسئله استفاده پاسدارانم که خب همچه که گفتم باز مثل بقیه مسئله برجام چیزی نیست که در وزارت امور خارجه حل بشه. بنابراین احتمالا گفتگوهای موازی در جریان باشه که ببینن که میتونن شرایط حداقل یک توافق موقت یا پیشنهادات جدیدی میشه مطرح کرد یا نه. ولی توی این وضعیتی که الان هستیم واقعا راه حل‌های زیاد یا مثلا فرمولای خیلی جدید به نظر نمیاد که باشه. یک تصمیم سیاسیه که طرفین باید بگیرن. یه مسئله دیگه ای هم که خب فکر میکنم چون به اتحادیه اروپا مربوط میشه ممکنه الان آقای مورا در حال پیگیریش باشه، مثلا شهروندان اروپاییه که الان دستگیر شدن در زندان های جمهوری اسلامی هستن. دو شهروند جدید از فرانسه اخیرا در چند روز گذشته دستگیر شدن، مثلا پرونده آقای جلالی هست. بقیه شهروندان اروپایی که در زندان های ایران هستن، همه اینها فکر میکنم که موضوعاتیه که مورد بررسی باشه از طرف آقای مورا. ولی اینکه این پیگیری چقدر جواب بده فکر میکنم چهره ایشون به نظر نمیاد که دستاورد خیلی جدی داشته. حداقل
در حالی که انریک مورا در تهران حضور داره، امیر قطر هم امروز وارد ایران شد. بحث های بسیاری وجود داره درباره عدم توافق بین قطر و آلمان بر سر فروش گاز این کشور به آلمانی ها و همچنین تلاش اروپا برای یافتن آلترناتیوی به جای روسیه که میتونه ایران باشه برای خرید گاز. چقدر فکر میکنید که این دو سفر مرتبط با هم هستن و یا چقدر امیر قطر در تلاش هست تا مقامات ایرانی رو برای احیای برجام راضی کنه تا بر پایه احیای برجام ایران بتونه راحت تر انرژی و نفت خودش رو به کشورهای غربی بفروشه؟
صحبت‌هایی که مسئول جمهوری اسلامی کردن جلسه گذشته اتفاقا به موضوع انرژی اشاره شده. منتها تا وقتی که این تحریم‌های آمریکا باشه و تا وقتی که وضعیت رابطه ایران با غرب اینی که الان هست باشه، خیلی بعیده که هر چقدر هم که قطر بخواد حال ارمیونی بکنه تفاوت جدی کرده باشه. اون نکته‌ای فکر میکنم جالبه که خبرگزاری ایران اشاره کرده بود که برای آزادسازی پولهای بلاک شده و یا شاید تبادل زندانی امیر قطر رفته ایران، که این اتفاقا تلاقیش با حضور آقای مورا و مسئله زندانیان اروپایی به نظرم جالبتر میکنه موضوع رو، که ممکنه بیشتر از این که برای تفاهم برای برجام و یا راه حل میانه پیدا کردن برای برجام باشه یا مسئله حل گاز یا صدور بیشتر گاز به اروپا با توجه به وضعیت اوکراین، چون در حال حاضر شرایطش فراهم نیست، یعنی حتی تحریم‌ها اینقدر شدید هست و روابط ایران با غرب به قدری شکراب هست که به نظر نمیاد احتمالش خیلی شدنی باشه و عملی باشه. فکر میکنم مسئله آزادسازی پولهای بلاک شده ایران در برابر آزادی زندانیان اروپایی تبار حداقل با تابعیت اروپایی شاید به دنبال اون باشن. این بیشترین موضوعیه که فکر میکنم تلاقی این دوتا رو میتونه با هم به ما این نکته رو برسونه. در این حال موضوع جام جهانی که در قطر قرار برگزار بشه و شهروندان ایرانی که چطوری برن اونجا یا شهروندان ایرانی که دارن میرن قطر و الان صحبت از این هست که میتونن برن کیش و قشم اونجا با ویزایی که برای قطر گرفته باشن، فکر کنم اینها جز موضوعات گفتگو باشه، ولی شاید مهمترینش مسئله زندانیای اروپایی باشه. و با توجه به اینکه میدونیم من بعد از ایران امیر قطر داره به اروپا راهی آلمان و انگلستان میشه و آلمان هم میدونیم که یکی از شهروندانش در شهروندان ایرانی تبارش در زندان‌های ایران هستن، و همین فکر میکنم که خیلی شاید نزدیکتر باشه به اینکه در مورد زندانیا دارن صحبت میکنن تا حل و فصل برجام.
در روزهای گذشته رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که ایران در رفتارهای خود شفاف عمل نمی‌کنه. چقدر فکر می‌کنید این سفر انریکه مورا به تهران می‌تونه آخرین قدمی باشه که برای زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای و مذاکرات صورت بگیره و بعد از اون دیگه شاید امیدی نباشه به اینکه این توافق احیا بشه؟
واقعیتش رو بخواییم طرف آمریکایی و غربی به نظر میاد که فارغ از تمام کارهایی که ایران کرده میخوان که برجام احیا بشه به دلیلی که از نظر امنیتی برای اونها سود داره. موضوع اینجاست که اگر ایران از اون مرحله‌ای که برجام در واقع چارچوب اساسیش هست بگذره و عبور بکنه و دیگه برجام عملا هیچ چیزی در خود واقعیت نداشته باشه، چیزی رو قرار نباشه کنترل بکنه، اونجاست که برای غرب ممکنه که پاپس بکشن. وگرنه من فکر می‌کنم حتی اگر این سفر هم با نتایج و دستاورد نباشه، اگر شاید دوباره مصاحبه بشه و کماکان چهارچوب برجام رو بتونن احیا بکنن، یعنی از نظر اینکه برنامه هسته‌ای ایران رو بتونن کنترل بکنن، اون چهارچوب کماکان صادق باشه، غرب ممکنه که با ایران و دولت آقای بایدن در حال حاضر، نه اگر که دولت آمریکا تغییر بکنه، احتمالاً بخوان که برجام رو احیا بکنن. منتها شرایط پیرامونی برجام و اون انتظارات ایرانی که الان با این بن‌بست برمیاد مواجه کرده احیای برجام رو، مسئله آقای مورا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منظورم کمی جداست از هم، و صحبت هایی که آقای گروسی کرده با توجه به گزارشی که باید بدن در چند هفته آینده و تکلیف اون چند سایتی که ایران در موردشون توضیح داده روشن بکنن و اینکه شورای حکام نزدیکه و اگر که این پرونده حل نشه شورای حکام میتونه بفرسته به شورای امنیت سازمان ملل و اون یک داستان مثلا جدیدی رو ایجاد میکنه، اون فکر میکنم میتونه بحران جدی ایجاد بکنه.
گفتگویی بود با فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با لیلی امیر ارجمند از بنیانگذاران و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دوران حکومت پهلوی به گفتگو نشسته ایم. لیلی امیر ارجمند که پیش از ازدواج لیلی جهان‌آرا نام داشت، از دوستان نزدیک شهبانو فرح پهلوی در دبستان و دبیرستان بود. این کانون که با تلاش لیلی امیر ارجمند و پشتیبانی شهبانو فرح پهلوی در اوایل دهه 40 کارش را در ایران آغاز کرد، با تشکیل شبکه‌ای گسترده از مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها در دهه 40 و 50 خورشیدی به یک مرکز غیر دولتی آموزشی و تولیدات فرهنگی تبدیل شد. اما تابستان گذشته وبسایت سایت اند ساوند خانم امیر ارجمند را به عنوان یکی از معماران کلیدی سینمای ایران انتخاب کرد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را خانه تولید بی عیب و نقص تولیدات فرهنگی ممتاز دانست. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با لیلی امیر ارجمند. توجه فرمایید که با تمرکز بر روزهایی که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شکل گرفت و مسائلی که پس از آن رخ داد انجام شده است. خانم امیر ارجمند، ابتدا اگر موافق باشین برگردیم به روزهای نوجوانی شما، در واقع که در دبیرستان رازی تهران با شهبانوی آینده ایران فرح پهلوی همکلاسی و دوست بودین. ابتدا بریم از اون روزها برای ما بگین.
من با اولیازاد شهبانو از 9 سالگی دوست بودم، یعنی از موقع که جفتمون میرفتیم مدرسه جانداک در ایران، در تهران، مدرسه فرانسوی که اون خواهران کاتولیک فرانسوی اداره می‌کردن. تا کلاس نهم هممون اونجا بودیم. بعد رفتیم دبیرستان رازی که یه قسمتش فارسی بود، برای پسرها فقط بود. یک کلاس کوچیک هم داشت اون کنارش که ماها توش بودیم و فرانسه می‌خوندیم و معلمامون همه فرانسوی بودن. از اون زمانم ایشون 1 سال از من عقب بودن، چون من به یه دلیلی 1 سال من جلو انداختن، یعنی عوض که برم از کلاس سوم به چهارم دبستان بردنم پنجم.
حتما خیلی باهوش بودین دیگه.
نه یادم نیست، نمیخوام از خودم تعریف کنم. به هر حال من از ایشون و اون یکی دوستم که اونم لیلی دفتری بود 1 سال جلو بودم، ولی انقدر با هم دوست بودیم که تمام نهارامونو با هم میخوریم. نهارامونم از خونه میآوردن برامون، این که موقع نهار با هم جمع میشدیم نهار میخوردیم، بعد هر کدوم میرفتیم سر کلاسمون. بعدم بیرون مدرسه خب تولدا بود یا هر چیزی بود همیشه با هم بودیم.
خانم امیر ارجمند، پس بنابراین دوستی شما برمیگرده به دوران دبستان و 9 سالگی. به هر حال 56 سال پیش در واقع شما کانون،
حالا زیاد حساب نکنی سن من بالا میری.
نه به هر حال 56 سال پیش شما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو با یک کتابخونه کوچیک برای کودکان پایه‌گذاری کردین. چه موضوع یا انگیزه‌ای اصولا باعث شد که به فکر ایجاد کتابخانه کودکان افتادین در اون روزها؟
دلیلش اینه که وقتی که دانشگاه تهران رو تموم کردم، لیسانسم رو گرفتم، رفتم امریکا و رفتم به دانشگاه راتگرز در نیوجرسی و مسترز کتابداری و یه مسترز ادبیات کودکان گرفتم. بعد برگشتم ایران و حضور اولیازاد شرفیاب شدم و گفتم قربون چرا ما درست نکنیم، چون تخصصم دیگه شده بود کتابخونه بچه‌ها. بعد لابلاشم یونسکو به من یه سکالرشیپ داده بود، رفتم پاریس و اینا، یه جا هست نزدیک پاریس کلامه.
ces tristes Venise, autant des amours mortes que ces tristes Venise. Quand on ne s'aime plus, on cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux.
و یک اولین کتاب خونهی که فقط مال کودکان بود اونجا من دیدم که اتوبوس داشتن کتاب توش بود. خلاصه آشنا شدم با کتاب خونهای کودکان. اومدم ایران پیشنهاد کردم به ایشون که مام یک کتاب خونه درست کنیم برای بچه ها. اون موقع هم تازه داشتن پارک فرح رو می ساختن، هنوز درست نشده بود. خلاصه ایشون دستور دادن و یه تیک زمین به ما دادن و اون مهندس نادر اردلان که مهندس آرشیتکت اونجا بود که نقشه کتاب خونه رو داد برای ما، البته با خصوصیاتی که من بهش داده بودم که چی میخواستم توش باشه، که نه فقط یک کتاب خونه باشه بلکه یه اتاق برای فیلم باشه، یه اتاق برای صفحه باشه، مثلا تئاتر داشته باشن، میخواستم سینما داشته باشن، چیزایی که اصلا وجود نداشت در ایران. و ایشون این نقشه رو دادن و ما اولین کتاب خونه کانون رو مشغول شدیم به ساختن. در زمانی که این کتاب خونه ساخته می شد من تصمیم گرفتم که یه مقدار ببینم بعض کتاب خونه مثلا مدارس چطوره در تهران، چون زیاد باش آشنایی نداشتم.
این کتابخانه کودکان که به هر حال ساخته شد در مدت کوتاهی تبدیل شد به یک مجتمع فرهنگی و هنری که حتی به دورترین روستاهای ایران هم راه یافت و علاوه بر کتابخانه سیار برای کودکان، فیلم سینمایی سیار هم در این روستاها برای کودکان نمایش داده می شد. میشه بیشتر در مورد این هم صحبت کنین و راز این گسترش سریع و تا حدی غیر منتظره به تصور شما چی بود؟
در زمانی که این کتابخونه یه دونه کتابخونه‌مون به اصطلاح ساخته میشد، من میرفتم با اون دوستم خانم همای زاهدی که خواهر اردشیر زاهدی بودن، میرفتیم جنوب شهر کتاب می‌خریدیم خودمون، عجیب خودمون کتابای فارسی کودکان که خیلی هم کم بود می‌خریدیم می‌بردیم جنوب شهر تو مدارس، مثلا گفتیم یه اتاق به ما بدیم ما براتون کتابخونه درست کنیم. خلاصه
ظاهرا آقای احسان یارشاطر هم با شما در این راه همراه بود.
بعدن که کانون به اصطلاح دیگه فرمول و آفیشل و اینا شد که هیئت امنا درست کردن، اولی حضرت خودشون رئیس هیئت امنا بودن، اون موقع احسان یارشاطر اومد جزء هیئت امنای ما. ولی حالا قبل از این داستان ها ما می رفتیم مدارس کتاب می بردیم که ببینیم بچه ها چه ریاکشنی نشون می دن به این کتاب ها. خیلی البته خوب بود. خلاصه بین اینی که ما به کتابخونه جنوب شهر تهران که فقیر نشین بود و کتابخونه پارک فرح که فقیر نشین نبود البته، شروع کرده بودیم به توزیع کتاب. بعد اولیا دار گفتن خب پس این دیگه افیشالش کنیم، که قرار شد که اسم بذاریم برای این مؤسسه که آقای یارشاطر به اسم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ایشون این اسم رو پیشنهاد کرده و ما یه هیئت امنا تشکیل دادیم، ایشون جزوش بودن، اولیا حضرت رئیس بسر هیئت امنا بودن و وزیر آموزش، وزیر فرهنگ و وزیر اقتصاد به سازمان برنامه اینا رو آورده بودیم که می‌خواستیم ازشون پول بگیریم.
در واقع به خاطر نفوذ شهبانو شما میتونستین این وزرا رو جمع کنید و بتونید کارهای
بله،
کانون رو پیش ببرید.
مسلماً برای اینکه من که تنهایی میرفتم، یه دختر جوان 20 چند ساله کی به من محل می‌ذاشت؟ با تمام وجودی که عینک می‌زدم برای اینکه قیافم پیرتر نشون بده، ولی معهازا اگه ایشون نبودن که به این زودی و بتونیم اینقدر خوب کار کنیم امکان نداشت. واقعا ایشون پشت ما بودن و توتلی متوجه شده بودن به اهمیت این موضوع، به حدی که روزی که پیشنهاد کردن پس ما یه قسمت انتشارات درست کنیم که خودمون کتاب برای بچه ها منتشر کنیم، اولین کتابی که انتشار دادیم ترجمه دخترک دریا بود که خود اولی حضرت ترجمه کردن و نقاشی کردن، مال هانس کریستین اندرسن حتما شنیدید، و این اولین کتاب کانون بود که اولی حضرت ترجمه کردن.
بله خانم امیر ارجمند،
بدم که چقدر انترسته بودن.
بله، با گسترش فعالیت‌های کانون در زمینه هنر سینما و تئاتر انیمیشن، عده‌ای از نویسندگان و فیلمسازان موسوم به موج نو هم به کانون جلب شدند و شنیدم که همکاری تنگاتنگی با کانون داشتند. آیا این گونه مسائل برای شما مشکلاتی به وجود نمی آورد، یا اگر می آورد شما چگونه این مشکلات رو رفع و رجوع می کردین در اون روزگار؟
بله این کاملا درسته. ما وقتی قسمت سینمایی درست کردیم که فیروز شیروانلو رو من گذاشتم به عنوان صدرش، یه عده آدم هایی که خیلی استعداد داشتن ولی کپی بودن اون موقع ما میگفتیم، اومدن تو کانون. منم که ترس نداشتم، گفتم خب بیام. بعد با خودم باشون مصاحبه میکردم، بعد میبردم با اون موقع با پرویز ثابتی که تازه شروع کرده بود، اونم مثل این که در ساواک کار میکرد، با اون دوست شدم. یعنی روزی نبود که من سه دفعه گوشی تلفن دستم نباشه و با پرویز ثابتی صحبت نکنم، بگم فلان کس رو ول کن از زندان بیاد بیرون بر من داره کار میکنه. و یه حالتی شده بود که اسم کانون رو گذاشته بودن لونه زنبور، یعنی تمام این آدم ها بر من کار میکردن، دست از پا خطا نکردن تا مدتی که برای کانون کار میکردن و همه خوشحال بودن، هم ساواکی ها خوشحال بودن هم ماها.
دقیقا به لونه زنبور اشاره کردین خانم امیر ارجمند. با وجود این که کارهای کانون جنبه فرهنگی داشت، اما برخی در همون روزها هم میگفتند که در کانون کتاب های سیاسی منتشر میشه و این کتاب ها دست به دست میگرده، مثل مثلا کتاب ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی. تا چه اندازه این موضوع بله، به واقعیت بله. نزدیک بود؟
با واقعیت نزدیک نبود، برای اینکه ماهی سیاه کوچولو یه داستان خیلی ساده بود که اصلا چیز جنبه سیاسی نداشت. مونتا اون موقع شما هر چی رو بگیرین میتونین هر جوری میخواین اینترپرت کنین و بگین این معنیش اینه، ولی اصلا همچی چیزی در نظر نبود. ما اصلا من خودم اصلا پامو گذاشته بودم، میگفتم ما سیاسی نیستیم. حالا من نزدیکم به دربار، شما هر عقیده‌ای داشتین یه موقعی به جای خودش، تو کانون عقیده سیاسی نیست و واقعا نبود. مایستر کوچولو هم اصلا سیاسی نبود. اینا رو همه رو در آوردن.
افراد هنرمندی چون عباس کیارستمی، بهرام بیضایی، امیر نادری، پرویز کلانتری، علی اکبر صادقی، فرشید مسخالی و مرتضی ممیز از جمله هنرمندانی بودند که نخستین آثار خودشون رو در واقع در کانون تولید کردند و چند نفر از همین افراد هم با همین آثار جوایز معتبری در سطح جهانی به دست آوردند. آیا این گونه پیشرفت‌ها اصولاً موجب حسادت برخی از منتقدان کانون نمی‌شد؟
لابد می‌شد، ولی من که حواسم به این چیزا نبود، من محل به هیچ کی نمی‌ذاشتم، من کارو خودم رو می‌کردم. اصلا ایده این که ما بریم توی مثلا فستیوال فیلم شرکت کنیم مال خودم بود، برای اینکه اینا جوان بودن و خیلی هم استعداد داشتن، ولی به فکرشون نمی‌رسید که ما حالا اگه یه فیلمی درست کنیم میتونیم بریم توی فستیوال جانیم. من میدونستم چون خودم جزو جوری بودم. تمام اینا رو خود من واقعا این تنها کردیتیه که برای خودم میگیرم که این ایده رو من بهشون میدادم. مثلا میگفتم بریم دنبال این. و مثلا انیمیشن همطور که داریم میگین زرین کلک که خودش چون افسر گارد شاهنشاهی بود، این آدم فرستادمش بلژیک انیمیشن یاد بگیره و اولین فیلم های انیمیشن رو زرین کلک برای کانون درست کرد. یعنی میخوام بگم یه استعدادهای جاهایی پیدا میکردیم که هیچ کس فکر نمی کرد. اینجوری پیش رفتیم و این استعدادا رو جمع کردیم.
به نکته خوبی اشاره کردین که در واقع میخواستم ازتون بپرسم که اصولا شما افراد نخبه و کارآمد رو برای همکاری با کانون جلب میکردین، یعنی آیا شما به دنبال اونها میرفتین یا اونها بودند که داوطلبانه به کانون مراجعه میکردن؟
هر دو جورش بود. مثلا من یه موقع راجع به یکی میشنیدم که یا میدیدم کارشو، خب خودم میگفتم بیاد باش حرف میزدم. یه موقعی هم بود اونا میامدن میگفتن ما این کارمون شما ببینیم، که خودم نگاه میکردم اگه بد بود که میگفتم نه، مثلا با خیلی مؤدبانه به درد ما نمیخوره، اگرم خوب بود فوری میچسبیدم. مثلا همین زرین که آخه افسر گارد کی فکر میکنه که بتونه یه همچین انیمیشن هایی درست کنه، همچین نقاشی بکنه. اینا همه وقتی نمونه کارشون مثلا من میرفتم کاخ به من نشون داد دم در کاخ که وارد میزدم، گفتم ای این فوق‌العاده است، مثلا پس فردا که من اداره هستم بیا منو ببین. اینجوری واقعا یه مقدارم شانس بود.
و البته بدون تردید نفوذ و رابطه‌ای که شما با شهبانو داشتین خیلی درها رو به روی شما میگشود، درسته؟
بله خیلی، بله کاملا.
و شما خودتونم البته خیلی فعال و پرتلاش بودین، همونطوری که اشاره کردین در تلفن‌هایی که به آقای ثابتی می‌کردین و مسائلی از این قبیل. می‌دونم که با بسیاری از وزرا در تماس نزدیک بودین و مرتب باهاشون صحبت می‌کردین برای بودجه و مسائل از این قبیل. حتی شنیدم که در سال 57 بودجه کانون حتی از بودجه وزارت اطلاعات و جهانگردی بیشتر بود و 24 کتابخونه در تهران و 10 کتابخونه هم در شهرهای ایران داشت کانون. آیا به خاطر دارین که جمعاً چه تعداد کتابخونه و مراکز فرهنگی وابسته به کانون در سراسر ایران بود در سال 57؟
یعنی 57 میشه چی؟ یعنی موقعی که
یعنی درست قبل از انقلاب.
درست قبل از انقلاب ما 300 و اگه درست یادم باشه 325 تا کتابخونه داشتیم به اضافه کتابخونه های سیارمون که هم اتوبوس بود هم جیپ بود هم قاطر. یعنی بستگی داشت به کجا میرفتن و کتابدارامون که مثلا یه عده کرد بودن با همون لباسای محلیشون میوردیمشون تهرون، ترینشون میکردیم میرفتن با قاطر و اسب، کتابا رو این ور اون ور میذاشتن تو رو اسبشون میبردن مثلا بالای کوه توی اونجا که اینا زیر چادر سیاه چادران زندگی میکردن، اینا رو میبردن به بچه هایی که زیر چادر رو زندگی میکردن میدادن. که خوب بود باید حتما اضافه کنم اینی که ما نه فقط به بچه ها کتاب رسوندیم، بلکه این بچه ها کتاب ها رو می بردن خونه برای پدر و مادر و خواهر برادرشون با بلند بلند میخوندن. در نتیجه ما از طریق این کتابخونه کانون به بزرگسالان هم رسیدیم از این لحاظ.
بسیار عالی.
یکی از چیزایی که من خیلی مغرورم بهش.
یک مورد دیگه هم که میتونید خیلی بهش مغرور باشین اینه که بالاخره پس از 56 سال که از آغاز کار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میگذره، همین تابستون چند ماه پیش مجله بریتانیایی سایت اند ساوند در ژوئیه نام شما را به عنوان یکی از 100 قهرمان پنهان تاریخ سینمای جهان معرفی کرد که در شکلگیری تاریخ سینما مؤثر بوده این، و میخواستم بدونم که شنیدن این خبر چه احساسی به شما داد؟
گریم گرفت. برای اینکه به قول خودتون این همه سال گذشته و بعد یه دفعه اینو یاد من کردن و گفتن من یه همچی مثلا موقعیت رو ایجاد کردم و اینا رو کسایی رو که تالنت داشتن آوردم و بهشون موقعیت دادم، خب بر من خیلی به دلم چسبید، چون الان خب سالهاست ما از ایران دور بودیم، هیچ کی سراغ ما رو نگرفته، اگرچه که من هنوز گاهی از چند نفر خبر دارم و برام می نویسم، ولی خب اصولا یادشون رفته دیگه. ولی یه دفعه این باعث شد که اسم من دوره بیاد و اسم کانون به خصوص جلو بیاد و حرفش رو دوره بزنن. من گریم گرفت.
آیا این گریه ذوق و شوق بود که در واقع پاداش مناسبی گرفتین؟
بله دیگه، بهتر از این چی میشه که بعد از این همه سال بیان قدر منو بدونن. معلومه خوشحالی بود.
بله، و در این روزهایی که در فلوریدا به سر میبرین، خانم امیر ارجمند چه آرزویی برای ایران و کودکان و نوجوانان ایرانی دارین؟
آرزوی من اینه که این موقعیت هایی که ما اون موقع شروع کرده بودیم بهشون بدیم باز بهشون داده بشه. برای اینکه بله گفته بودن به من که کتابخونه رو تعدادشون رو زیاد کردن، مثلا 800 خورده کتابخونه هست در ایران، ولی من نمیدونم که چیان این کتابخونه، مثلا همونیان داستانی که ما داشتیم فکر نمی‌کنم. کتابخونه میتونه یه اتاق باشه که 4 تا کتاب توش گذاشتن، یا اون باشه که کانون بود. من امیدوارم که یه جوری وضع درست بشه که ما بتونیم از اینجا بهشون کمک کنیم، یا بتونیم برگردیم ایران بتونیم کمک کنیم، شده که کمک فکری و به جوانایی که اونجا هستن باز بتونیم برسیم. حالا خدا بخواد میشه، این نخوادم که خودشون جوانا بلدن چیکار کنن، توی اونا یکی مثل لیلی امیرعجمن پیدا میشه دوباره.
بله، آیا اصولا این روزها باز هم کارهای فرهنگی هنری میکنید و یا با شهبانو در ارتباط و تماس هستین و در مورد مسائل فرهنگی هنری با ایشان مشورت میکنید یا خیر؟
نه خیر، من اینجا فعالیت اونجوری هیچ ندارم. به پسرم میرسم که هندیکپته و به خودم یه ذره میرسم. با اولیا حضرت شهبانو هم تماس ندارم، ایشون با من قطع کردن بعد از رولشن.
آیا علت خاصی داره فکر میکنید؟
لابد خودشون یه دلیلی داشتن، من نمیدونم، من واقعا نمیدونم. خب دیگه به هر حال کاری که من قرار بود بکنم و کرده بودم دیگه کاری با من نداشتن.
آیا حاضر هستین با ایشون تماس بگیرین که باتون صحبت کنن و پی ببرین که به چه علتی ایشان دیگه با شما ارتباطی ندارند؟
نه احتیاجی نیست، ایشون اگه تصمیم گرفتن که اینجوری باید باشه خوب هست دیگه، منم قبول کردم، دلیلی نداره من بخوام تماس بگیرم. نه
خانم امیر ارجمند، در اینجا در پایان این گفتگو اگر موضوعی رو که تا به حال در جایی مطرح نکردین برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
من همین که دوباره شاید خودم رو دارم تکرار میکنم، آرزوم اینه که ایران دوباره مثل اون موقعی که ما شروع کرده بودیم در زمان شاهنشاه پیش بره، جووناش همشون تحصیل کرده باشن و موفق باشن و خوشحال، حالا یا ما باشیم یا نباشیم فرق نمیکنه، ولی ایران دوباره آزاد بشه، این تنها چیزیست که من آرزو دارم.
با برنامه یک روایت رو میشنیدید، کاری از همکارم فرهنگ قویمی. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با عرض ساعتی سرشار از سلامتی آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. شب خوش.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.